نگاه این باشه که مثلا پوشش های ظاهری همه همسنخ نیستن. به خصوص در اون قشر ویژه ما داریم مشاهده میکنیم، این نشون دهنده همون عمق باورهای ملی مردم ماست. بالاخره مردم ایران در طول تاریخ همواره استقلال طلب بودن و مسئله هویت دینی هم براشون مهم بوده. این هر دوتا امروز در شخصیت سردار سلیمانی جمع شده، هم روحیه استقلال طلبی. بالاخره ما از یاد نبردیم اون قدرتی که این عزیز از سفر کرده در واقع ایجاد کرد، که حالا اگر فرصتش باشه بعدن صحبت بکنیم راجع به ابعاد اون قدرتی که برای ملت ما و امت اسلام و امت و منطقه ما از اقشار مختلف، یعنی مردم شیعه، سنی، مسیحی، حتی ملیت‌های دیگری که در واقع تحت حمله داعش قرار گرفتن، امنیتی که امروز برای اونها ایجاد شده، این ابعاد مختلفی داره و در بحث حقوق بین الملل هم میتونه منشأ استیفای حقوق باشه این قدرتی که ایجاد شده برای مردم.
از چه منظری، چگونه قابل بررسی و قابل پیگیری هست؟
ببینید ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که همونجور که استاد محترم حقوق بین الملل هم اشاره کردن، تا قدرت نداشته باشیم صرف انشاء قانون و وجود قانون کفایت نمیکنه. من یه مثال خدمتتون بزنم. ببینید در انتهای دولت سازندگی یه چیزی، یه دادگاهی برگزار شد در یه گوشه دنیا، در یه شهر دورافتاده آلمان به نام دادگاه میکنوس. خب موضوع چه بود اونجا؟ در واقع یک فردی که سوابق تروریستی داشت یه دفعه کشته شد به نام حالا رئیس کمول دموکرات برخر هر کی بود. خب بعد این رو اومدن بدون اسناد، شواهد، صرفا با یه ادعایی که هیچ سندی نداشته، که صرف شهادت و دروغی داد، منتسب کرد به سران و رهبران و رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور وقت مرحوم هاشمی رو اون دادگاه به دلیل همین سندی که اصلا سندیتش زیر سوال هست تحت تعقیب قرار داد و پلیس بین‌الملل رو انداخت برای تعقیب این قضیه، که خب بعد بلافاصله پشت‌بند اون تمام سفرهای خارجی و اروپایی ایران را ترک کردند، یعنی همه رفتن. و البته بعدش خب به دلیل اون موضع مقتدری که در واقع رهبر معظم انقلاب گرفتن و فرمودن که اونهایی که خودشون رفتن خودشون برمیگردن، ما هیچ ماشینی دنبالشون نمیفرستیم، و سفیر آلمان هم به دلیل این توهینی که کرده آخرین سفیری است که پاشون میذاره روی در واقع خاک جمهوری اسلامی ایران. همین اتفاق افتاد و خودشون هم برگشتن. منتها نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، اگر قدرت ما نداشته باشیم حق خودمون رو، حتی حق خودمون رو نمیتونیم استیفا بکنیم، چیزی که حق ماست. یعنی مذاکره بر سر حقوق که معنا نداره، مجبوریم بر سر حقوقمون مذاکره کنیم و بعد هم در واقع به دلیل اینکه قدرت اگر نباشه، قدرتی رو که حاج قاسم ایجاد کرد، البته جبهه مقاومت به فرماندهی حاج قاسم ایجاد کرد، ما خاطرمون نرفته امریکایی‌ها زمان بوش پسر می‌خواستن در این منطقه طرحی رو ایجاد بکنن، استقلال کشورهای مستقل منطقه رو زیر سوال ببرن و از بین ببرن و طرح خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ یا به تعبیر دیگه اسرائیل بزرگ رو محقق بکنن. خانم رایس اومد در همین منطقه و این حرف رو زد. خب اگر اون اتفاق افتاده بود، یعنی اراده سیاسی ملت منطقه، تمام ملل منطقه در واقع تحت شعاع قرار می گرفت. خب چه کسی این طرح رو و این هدف شوم رو برهم زد و امروز ما اراده خود ملت‌های منطقه رو داریم حاکم می‌بینیم؟ در بیش از 90% اراده مردم منطقه در واقع حاکم هست. خب جبهه مقاومت و این تشکل بسیار منسجم و چند ملیتی و چند مذهبی و چند فرقه‌ای که کنار هم قرار گرفتن و این طرح رو نقشه برآب کردن، میخوام عرض کنم که این قدرت رو و این امنیت رو به تبعش و این استیفای حقوق رو ما امروز تمام مردم منطقه و در یک نگاه وسیع‌تر مردم جهان مدیون حاج قاسم. بالاخره داعش اگر نابود نمی‌شد، امروز ما دیدیم که کشورهای اروپایی بلافاصله در معرض این در واقع تهدیدهای داعش قرار گرفتن. علی حال ما سردار سلیمانی رو به عنوان همونجور که رهبر انقلاب به دقت فرمودن چهره بین المللی مقاومت اسلامی میشناسیم و از این کوتاه نمیایم. ما ایشون رو به عنوان یک جنرال صلح طلب هیچ وقت تلقی نمیخوایم بکنیم. این عناوین نیست که نمیخوایم اینها رو تعیین کننده باشه. ایشون چهره بین المللی مقاومت اسلامیه،
اگرچه ایشون هم سردار صلح هست و هم به تعبیری ضد تروریست ترین انسان
هم ضد تروریسمه، ولی اینا فروکاستن جایگاه سردار در واقع.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر امیرصادق وکیل، مهمان تلفنی این بخش از برنامه هستن، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران. آقای وکیل سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، میهمان محترم شما و مخاطبین ارجمند شما عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما. آقای وکیل، در حقوق بین الملل پیگیری این اقدام دولت آمریکا و به تعبیر دیگر این مصداق بارز تروریسم دولتی چگونه قابل پیگیری هست و جمهوری اسلامی از طریق حقوق بین‌الملل چگونه میتونه این حق خودش رو پیگیری داشته باشه؟
لازم میدونم ابتدا عرض تسلیت هم داشته باشم به لحاظ شهادت سپهبد سلیمانی، که من فکر میکنم قهرمان واقعی ملی فردی است که هم مایه فخر یک ملت و هم مایه وحدت. و ما متاسفانه امروز یک شخصیت ارزشمند رو از دست دادیم به خاطر اینکه متاسفانه ایالات متحده امریکا به پایه‌ای‌ترین و اولیه‌ترین تعهدات بین المللی خودش پایبند نبود. از نگاه حقوق بین الملل ما دو موضوع رو لازم هست از همدیگه تفکیک بکنیم. گاهی از اوقات ما یک سری تعهدات بین المللی بسیار روشنی داریم که اگر دولت ها به اون پایبند نباشند قطعا مرتکب یک نقض تعهد، مرتکب یک تخلف بین المللی شدن و از نگاه افکار عمومی جهانی، از نگاه آنچه که در اصول و بر قاموس حقوق بین الملل شناخته میشه منفی و مردود هست. اما از نگاه آنچه که ما زمینه این که چگونه میتوانیم این تخلفات رو پیگیری بکنیم، این که چگونه میتواند در کدام مرجع قضایی بین المللی موضوع دنبال بشود، این نیازمند یک سری مبانی دیگر است. لازم میدونم اشاره داشته باشم اصولا مباحث مربوط به حقوق بین الملل و پیگیری هایی که در چارچوب ظرفیت های حقوقی بین المللی قابل تصور هست، اینها هیچ کدوم به عنوان یک راهکار منحصر به فرد نباید قلمداد بشن، بلکه باید در کنار ظرفیت‌های دیگر چه نظامی، چه سیاسی، چه اقتصادی دیده بشن و در حقیقت به عنوان یک مجموعی از عملیات و رفتارها بهشون نگاه کرد. در چارچوب موضوع در واقع اقدام تروریستی که ایالات متحده امریکا انجام داد، از نگاه حقوق بین الملل ما با مفهومی مواجه هستیم تحت عنوان قتل یا کشتار هدفمند، به این معنا که یک دولت مشخصا یک فرد معین رو هدف گذاری میکنه و با قصد و برنامه ریزی مشخص اقدام به ترور رو میکنه. در حقوق بین الملل هم از نگاه حقوق بشر و هم از نگاه حقوق بشر دوستانه این اقدام خلاف است. چرا خلافه؟ به این معنا که نمیتواند ایالات متحده به هیچ مبنایی بر اساس قوانین داخلی خودش متوسل بشه و بخواهد بگوید مثلا با فلان توجیه که من چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو یک گروه تروریستی اعلام کردم به خودم حق میدهم بیایم اجرای قانون داخلی خودم رو در سرزمین یک کشور ثالث یعنی عراق در داخل یک در واقع کشور دیگر انجام بدم. این به هیچ وجه چون اجازه ای رو نه حقوق بین الملل میده نه رویه دولت ها چون اجازه ای رو میدهد. علاوه بر این که اساساً هیچ مبنا و وجاهت حقوقی بین المللی ندارد اعلام یک جانبه در حقیقت وزارت خارجه امریکا مبنی بر این که آیا فلان در حقیقت گروه یا فلان در واقع رسته و شاخه نظامی رسته کشور به عنوان یک در واقع گروه و جریان تروریستی بخواد شناخته بشه، پس این هیچ مبنای حقوقی بین المللی براش متصور نیست. از طرف دیگر از نگاه حقوق بشردوستانه بین المللی یعنی حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی، ما به لحاظ فنی و حقوقی در وضعیت مخاصمه مسلحانه با ایالات متحده قرار نداریم. بنابراین ایالات متحده نمیتواند متوسل به زور نظامی بشود. توسل به روش‌های کشتار یا قتل هدفمند فقط زمانی مجاز هست که شما هیچ راه دیگری برای مقابله با یک در حقیقت فرد مخالفت‌هاش نداشته باشید، یعنی راه‌های غیر خونبار و غیر قهری وجود نداشته باشه و ضرورت نظامی مشخص و معینی توجیه بکنه که شما تمامی اصول بنیادین حقوق جنگ رو اهم از اصل تناسب، اهم از اصل احتیاط و اصل حتی تفکیک اینها رو کنار بگذارید. مرحوم سپهبد شهید سلیمانی به عنوان یک فردی که در شرایط میدان جنگی تلقی بشه از نظر حقوق بین الملل در اون وضعیت قرار نداشتن. ایشون کاملا در یک شرایط وضعیت عادی وارد در واقع عراق شده بودن با دعوت رسمی دولت عراق و بنابراین اساسا در قالب یک عملیات نظامی، در قالب یک در حقیقت تاکتیک نظامی امکان برخورد با در واقع گروه ایشون و کاروان ایشون وجود نداشته. بنابراین به هر شکلی ما بخواهیم با مبانی حقوق بین الملل پیش بریم، متاسفانه باید بگویم که ما یک سردار رشید در واقع اسلام رو به خاطر بی‌تعهدی و عدم پایبندی ایالات متحده به اولیه ترین اصول و تعهدات بین المللی از دست دادیم.
و موضوع عراق هم که اشاره کردید که این اتفاق تلخ در کشور عراق افتاده، به عنوان یک کشور ثالث میتونیم بگیم اقدام تروریستی از طرف یک کشوری علیه مقام مسئول کشور دیگر در کشور ثالث، که البته کشور عراق و آمریکا با هم پیمانی رو داشتن، پیمان امنیتی رو داشتن که اونم نقض شده. هم بفرمایید که عراق چطور میتونه این نقض حاکمیت خودش رو پیگیری بکنه و آیا این مصوبه‌ای که امروز پارلمان عراق داشتن و رأی به خروج نظامیان آمریکایی از این کشور دادن در این راستا میتونه تلقی بشه یا خیر؟
بله، ببینید واقعیت قضیه اینجاست که قطعنامه 1974 سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد که عنوان اون تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز هست، در بند 3 جزء واو صریحا در واقع به این موضوع میپردازه که اگر یک کشور ثالثی در خاک یک کشور میزبان باشه، یعنی در این مثال ما، در این وضعیت ما، نیروهای مسلح ایالات متحده در خاک عراق باشند، اینها به هیچ وجه حق ندارند خارج از چهارچوب توافق امنیتی علیه یک در واقع دولت دیگری اقدامات نظامی انجام بدن، مگر در چارچوب یک توافق نظامی امنیتی روشنی وجود داشته باشه. به لحاظ این که در توافق امنیتی بین عراق و امریکا هیچ گونه اجازه نیروهای امریکایی نداشتن برای اینکه نسبت به یک نیروی ثالث، نسبت به یک دولت ثالث مرتکب یک اقدام نظامی و حمله نظامی بشن، این هم به منزله نقض اون قطعنامه است، یعنی مصداق مشخص تجاوز اتفاق افتاده است و حمله مسلحانه الان در خاک عراق اتفاق افتاده، که این بر اساس منشور سازمان ملل متحد به کشور عراق حق دفاع مشروع میدهد. از طرف دیگر به لحاظ این که علیه منافع عینی و مشخص و اساسی جمهوری اسلامی ایران این حمله اتفاق افتاده است، یک اقدام خلافکارانه است که به ایران هم این اجازه رو میدهد که متوسل به عمل متقابل و اقدام متقابل به خاطر این نقض و به خاطر این خلاف امریکا بشه. البته حقوق بین الملل یک در واقع محدوده‌ای رو برای اقدام متقابل قائل میشود، به این معنا که اگر ایالات متحده مرتکب یک عمل متخلفانه بین المللی شده است، در مقابل، در مقام اقدام متقابل، باید اقدام متقابل قواعد آمری بین المللی رو نقض نکند و تناسب داشته باشه با عمل خلافی که طرف مقابل انجام داده. با این روی کرد پس ما میتوانیم به این جنبندی برسیم که مصوبه پارلمان عراق امروز در حقیقت میخواهد این حقیقت رو بیان کنه، چون ایالات متحده مرتکب نقض فاحش و اساسی پیمان و توافق امنیتی فیما بین عراق و امریکا شده است، در حقیقت دیگه این پیمان موجودیت خودش رو و اعتبار خودش رو از دست داده و علاوه بر اون طبیعی است که عراق این حق در حقوق بین الملل برای عراق متصور هست که بتواند نسبت به این نقض تمامیت ارضی، نسبت به این تجاوز ارضی، که تجاوزی که در واقع به قلمرو سرزمینش اتفاق افتاده با یک اقدام مسلحانه، میتونه به اون در واقع پاسخ بده.
خیلی متشکرم جناب آقای وکیل، ممنون از همراهیتون.
باعث افتخار بود.
درود بر شما، سپاسگزارم. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدار. جناب آقای مهدی مخصومی هم به جمع ما پیوستن، پژوهشگر حقوق بین الملل. آقای مخصومی سلام بر شما و خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و شهادت سردار قاسم سلیمانی رو به امت حزب الله ایران، مردم میهن دوست ایران و جبهه محور مقاومت تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما آقای مخصومی. بعضی از مدافعین این اقدام آمریکا که خیلی البته تعدادشون هم کم هست در عرصه جهانی، در این روزها ما شاهد بودیم که همه کشورها نسبت به این اقدام آمریکا واکنش نشون دادن، در داخل هم که مردم ایران با همه نگاه با نگاه مختلفی که داشتن و حتی ایرانیان خارج از کشور هم این رفتار رو محکوم کردن. برخی این نگاه رو دارن و اینطور توجیه میکنن که آمریکا با استناد به قوانین داخلی خودش که چند قبل سپاه پاسداران رو تروریست تعریف کرده بود، نسبت به این حمله اقدام کرده بود. آیا چون این توجیهی رو میتوان پذیرفت؟ آیا اصلا چون این توجیهی معیار حقوقی داره که یک کشوری نیروی نظامی کشور دیگری رو ابتدا تروریست قلمداد بکنه و بعد هم این اقدام جنایتکارانه و تروریست رو به عنوان تروریسم دولتی علیه یک مقام مشخص نظامی کشور در کشور دیگری در خاک کشور دیگری انجام بده؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید در واقع ما زمانی میتونیم کسی یا کشوری رو در واقع مورد هدف قرار بدیم که مطابق قوانین بین المللی از طرف سازمان ملل متحد حداقل مثلا علیهش اعلام جرمی شده باشه، یا به عنوان در واقع جنایتکار شناسایی شده باشه، یا حتی در بحث تحریم ها، ببینید ما تحریم ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، تحریم هایی که از طرف سازمان ملل متحد صورت میپذیره و تحریم هایی که متاسفانه از طرف دولت آمریکا ایران مورد تحریم واقع شده یا سایر کشورها. در مورد سپاه پاسداران، خب در واقع آمریکا با قوانین داخلی خودش اومده و سپاه پاسداران رو تروریست معرفی کرده، اما هیچ کجا در هیچ کدام از اسناد بین المللی ما سپاه پاسداران یا شخص سردار سلیمانی یا سایر افرادی که توسط آمریکا مورد تحریم واقع شدن یا عنوان تروریست بهشون داده شده توی اون لیست نیستن. و اتفاقا برعکس، زمانی که مجامع بین المللی میان گروه داعش رو به عنوان جنایتکار و به عنوان تروریست معرفی میکنن، تنها کسی که در منطقه اقدام میکنه و میره مقابل اینها میسته سردار سلیمانی و خط محور مقاومت بوده. لذا به هیچ وجه در واقع با توجه به اسناد و مدارک بین المللی نمیتونیم این عمل آمریکا رو عمل مشروعی تلقی بکنیم و همونطوری که اساتید محترم هم گفتن، بحث کشتار هدفمند و بحث مخالفت با اصول حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی با توجه به برنامه ریزی که از پیش تعیین شده بوده و این ترور رو انجام دادن، بحث خدمت رو عرض کنم که استفاده از پهپاد علیه شخصیت‌های رسمی کشورها به صراحت در قوانین مقررات بین‌المللی ممنوع شده. ما در پرتو مبانی حقوق بشر بین‌الملل هم حتی نقض فاحشه حق حیات رو داریم که این اتفاق در این حادثه به وقوع پیوسته و تعارض مستقیم با منافع جمهوری اسلامی ایران توی این واقعه تروریستی صورت پذیرفته، که همه اینها نشانگر این هستش که اقدامی که صورت پذیرفته برخلاف تصور اون گروه اقلیتی که روی موضوعات صحبت میکنن اقدام قانونی نبوده. و اتفاقا دولت آمریکا با فرار رو به جلو و شخص آقای ترامپ با فرار رو به جلو و طرح مصادیقی، همچنین که ما اقدام پیشگیرانه کردیم و این عملی که انجام دادیم، سلب حیاتی که انجام دادیم، دستور سلب حیاتی که انجام دادیم، این اقدام پیشگیرانه بوده، بیشتر برای در واقع توجیهات فنی و حقوقی ماجرا بوده و میشه گفتش که آقای ترامپ در اون لحظه حساس شاید بشه گفتش که دچار زوال عقل هم بوده که همچین دستوری رو داده و این عمل مصداق بارز عمل متخاصمانه بر علیه حاکمیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی میشه.
آیا سر این نکته که آقای مخصومی هم اشاره کردن به عنوان یکی از ادعاهایی که دولت آمریکا اون رو مطرح کرده که این حمله تروریستی یک اقدام پیشگیرانه بوده، اساسا دفاع پیشگیرانه یعنی چی؟ چه توجیهی داره و آیا یک کشور میتونه این اقدام رو با این ادعا انجام بده؟
عرض حضور شما که موضوع برخوردی که در واقع الان اتفاق افتاده، قبل از اون ما باید سوابق رو بررسی بکنیم که آیا این حرکتی که و این سفری که رخ داده برای اقدامی در واقع علیه ایالات متحده امریکا بوده، به این معنا در واقع به این منظور انجام شده. ثانیاً ما چندین قاعده نقض شده رو در این فضا داریم میبینیم که در منظر حقوق بین الملل اینها کنار هم دیگه باید دیده بشه. یک نقض حاکمیت کشور عراق که خود فکر کنم رئیس جمهور بود که در واقع اعلان کرد که اصلا شما بدون اجازه کسب مجوز از ما هیچ حرکتی و هیچ پروازی و هیچ اقدامی رو نباید انجام بدید. این یک نکته. در واقع یک جور امریکایی ها همواره تمایل دارن یک جور مسئولیت برای خودشون ایجاد کنن، در واقع یک جور کاپیتولاسیون برای خودشون ایجاد بکنن و حق حاکمیت کشورها رو نقض بکنن. این جنس اتفاقی که افتاده الان از این جنسه و به نظر من میرسه که ما یک بخشی از ادله حقوق بین المللی است. منتها مسئله اساسی این است که ما الان میخواهیم در واقع مقابله به مصر بکنیم، همونجور که اشاره کردن از واضح ترین حقوق برای کسی که حقش سلب شده این استش که ما اگر فرض بکنیم که فعلا هیچ سندی هم موجود نیست، یعنی در مخیله آقای ترامپ این ادعا نقش بسته و بلافاصله عمل کرده، اگه بنا باشه این شکلی اقدام صورت بگیره، در واقع خب هیچ سنگ روی سنگ بند نمیشه و در واقع اون قانون جنگل دوباره خودشو نشون میده که هر کی زورش بیشتره اون موقع در واقع حق بقیه رو سلب میکنه. ما فرض فهمید الان میخوایم استیفای حقوق بکنیم، اون چه که ایشون میگه یک چیز ذهنی است، یک چیزی است که در واقع وجود نداشته، اما اینی که ما میگیم عیناً حقی است متعلق به جمهوری اسلامی ایران و کل ملت جمهوری ملت ما که به حمدالله ما این چند روز هم دیدیم که هیچ کدوم از آحاد ملت ظاهراً از این حق کوتاه نمیان و در جاهای مختلف به کرات در واقع دارن مطالبه گری میکنن. گویا یک رفراندوم عمومی برقرار شد در این راهپیمایی و در این تشییع جنازه سردار سلیمانی و قبل از تشییع جنازه، بعد از تشییع این اتفاق افتاده. حالا مهم این است که ما چگونه این رو بخوایم. به نظر میکرد بحثا اینه، ما اگر بخوایم مقابله به مصر بکنیم چطور باید مقابله مصر بکنیم؟ آقای مورفی میگه که زدن شخصیت رسمی جمهوری اسلامی در خاک این کشور به مثابه زدن وزیر دفاع. به نظر من اگه بخوایم ما مقابله مثل منطقی بکنیم، احتمالاً یک کسی در تراز وزیر دفاع یا اینها رو با جمهوری اسلامی هدف قرار بده، یا در واقع باید این مسئله کاملاً
جایگاه رو ببینیم.
جایگاه رو ببینیم، بله، چون نکات مختلفی که در این قضیه هست و با این حرف‌های شعاری هم که بعضیا میدن که خب مثلا حالا امریکا از حضورش از جا خب باشه، امریکا از کشور عراق بره بیرون، حق حاکمیت عراقه، ولی حق جمهوری اسلامی ایران برای مقابله به مصر چه میشود؟ من دیدم که جنبش هشت شعبی، در واقع هشت شعبی بسیج مردمی عراق، اعلام کرده بود که ما حق خودمون میدونیم که حتی به مقابله به مصر کل تل آویو رو در واقع هدف قرار بدیم و کلا اسرائیل رو حذف کنیم. اینم گفتو حتی گفتم در چارچوب در واقع حاکمیت عراق قاعدتا و مجوزی که دولت بده عمل میکنه. من میخوام بگم که حق به نظرم همگان مستحضرن که حق قابل مذاکره نیست، حق حقه، اونچه که حق ماست حق ماست و ما قطعا رو بحث مقابله به مصر با بهترین حالت خودش، به خصوص فشار روانی که الان به روحی و روانی که به آحاد ملت موارد شده، چه کسی میخواد این رو جبران بکنه؟ یعنی شما ببینید با قشرها و سنین و رده های سنی مختلف این پیرمردها، پیر زنها، در واقع نوجوانها، اطفال، جوانها، بچه‌های ما یک عامل اقتدار ملی خودمون رو از دست دادیم. این رو به چه شکلی ما می‌خوایم در واقع جبران بکنیم و اون بعد روحی و روانی که در واقع به کلیت ملت ایران وارد شده، اون رو چجوری می‌خوایم جبران کنیم؟ لذا فکر کنم مهمترین مسئله این است، تقابل، که در واقع حالا شاید هم بخوایم بگیم مثلا در موقعیت جنگی هم ما اصلا محسوب نمی کنیم، حالا بعضی از حرفا رو میزنن که ما از شرایط جنگی، نه، ضربه ای رو وارد کرده ایالات متحده، این ضربه نه حالت جنگی بوده نه غیر جنگی، ما فقط میخوایم این ضربه رو مقابله مصر کنیم در تراز خودش و به صورتی که امریکا متوجه بشه که بیش از این دیگه نباید پای خودشو در منطقه دراز بکنه. و به نظرم میاد اگر این اقدام صورت نگیره، شاید اقدام بعدی رو هم ایالات، چون معمولا غربی ها تست میکنن قبل از اینکه سری اتفاقات میخوان انجام بدن، و ما باید عملیاتی که انجام میدیم به واقع ما باید پیشگیری بکنیم از تعدی های آینده دولت یاغی ایالات متحده.
این موضوع تراز که اشاره کردید که آمریکایی‌ها این دو سه روزم خیلی دارن برش تاکید میکنن، آقای سید حسن نصرالله امروز در مراسمی که در بزرگ داشته حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی در بیروت برگزار شده گفته که کفش سردار سلیمانی ارزشش از سر ترامپ بیشتره. یه چه برسه به این که بخواییم در تراز جایگاه حقوقی این مقابل مثل انجام بشه. آقای مخصومی، به فرض که این ادعا درست باشه، ادعای پیشگیرانه آمریکا، آیا باز هم حقوق بین الملل این اجازه رو به یک کشور میده که این اقدام رو به همین شکلی که اتفاق افتاد انجام بده؟
ببینید، ما با ایالات متحده آمریکا درسته که تو مقاطع زمانی مختلف حالا اصطلاحا چنگ و دندون به هم دیگه نشون دادیم، اما تو وضعیت مخاصمه مسلحانه با هم دیگه نبودیم و قواعد و قوانین بین المللی هم وضعیت مخاصمه مسلحانه رو کاملا شفاف و روشن مشخص کردن و اصل ضرورت نظامی و مزیت نظامی حاصل از این اقدام هم در پرتو اصل تناسب در حقوق بشر دوستانه بین المللی اقدام آمریکا رو به هیچ وجه قابل توجیه نمی کنه و ضمن این که اجرای در واقع قوانین داخلی آمریکا هم از مقررات یک جانبه تحریم و بحث‌های تروریستی و اینها که علیه سپاه اعلام کرده در حوزه صلاحیت قضایی و سرزمین کشور خودش است و نمیتونه بیا تو کشور ثالثی مثل عراق اعمال بکنه. ضمن این که در اون توافقنامه امنیتی هم که با دولت عراق داشتن به صراحت قید شده توی دو بند که اولین بندش این هستش که میگه که کشور آمریکا حق نداره که از خاک عراق علیه کشور دیگری استفاده بکنه و نکته دیگر هم این که هر عملیات نظامی رو که میخواد در خاک عراق انجام بده باید به تصویب کمیته مشترکی برسه و اونجا تصویب بشه و بره برای اقدام. این دوتا اقدام هم در واقع صورت نپذیرفته تو این واقعه که خب تمام اینها در واقع حکایت از نقض قوانین و مقررات آشکار داره و بر اساس اصول تثبیت شده حقوق ژنو هم غایت منازعات مسلحانه نابودی طرف مقابل نیست، بلکه هدف این استش که طرف مقابل رو به حدی برسونه که کارای جنگی دیگه نداشته باشه و این که ما بیایم ترور کنیم یک شخصیت رو، یک شخص رو، در هیچ جای قوانین مقررات بین المللی پیشبینی نشده، بلکه اتفاقا منع هم کردن و در جای جای حقوق بین الملل ما میتونیم این رو ببینیم که منع کردن و رفتاری که آمریکا انجام داده مصداق بارز تروریسم بین المللی هست. کشتار هدفمند فقط و فقط در موارد مجازی که هیچ روش جایگزین دیگری وجود نداشته باشه، هیچ روش جایگزین غیر خونبار دیگری در واقع وجود نداشته باشه. اما اینجا میبینیم که خود آقای ترامپ و آقای پمپئو میاد اعلام میکنه که از ماها قبل تو دستور کار ما بوده و ما رفت آمدهای سردار رو تحت نظر داشتیم و همین مصداق این استش که با نقشه و برنامه ریزی قبلی قصد ترور داشتن و این قصد ترور هم و این عملیات ترور هم همین اینها در واقع این کشتار هدفمند در حقوق بین الملل معاصر کاملا مذموم هست و مورد قبول واقع نشده.
آقای یاسر، این نکته‌ای که در موردش با آقای مخدومی صحبت کردیم، اونجا که ادعای آمریکایی‌ها بوده که بر اساس قوانین داخلی خودشون که سپاه رو تروریست دونستن این حمله رو انجام دادن، آیا میتونیم معیار حقوقی براش ببینیم؟ حقوق بین الملل چون این اجازه‌ای رو میده، چون این توجیهی رو میپذیره؟
قطعا پاسخ منفی است. البته نکته در اینجاست که ایالات متحده با تصوری که بعد از پایان جنگ سرد براش ایجاد شده، خودش رو قدرت هژمون میپندارد، در حالی که دیگر در واقع ایالات متحده در اون جایگاه قرار نداره. شما ببینید در زمانی که این